دوباره برمیگرده تو همین چرخه و دوباره به اصطلاح تاثیرات داده میشه. فکر میکنم با به اصطلاح فراخوانی که در نیمه دوم سال داده بشه این به همون حدود 15 همت هم امسال پرداخت بشه. به
البته 15 همت امسال با مال پارسال خیلی فرق میکنه با توجه بالا رفتن هزینه ها، خیلی کمتره،
ولی پولی که به اصطلاح صندوق داره این حد اکثر به اصطلاح یه سود مختصری گرفته میشه و اون همون پول برمیگرده. ما الان یه پول اشتغال روستایی سال 96 قانون گفته ما 1.5 میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و این 1.5 میلیارد دلار حدود 10 همت شده از سال 96 تا 1400 تبدیل به ریال شده و در 4-3 تا بانک و بسا صندوق اینها به روستاییان و اشتغال روستایی پرداخت شده. اگه همون پول الان بخواد برگرده دوباره تبدیل به دلار بشه بیاد تو منابع صندوق کمتر از 300 میلیون دلار خواهد بود. یعنی خب اون پول، ولی اون قانون گفته اون تبدیل شده و این پول به سر رفته و اون موقع صندوق نرخش 0% بوده و با بانک ها 1% این همین میذاشتن روش 50% به متقاضی 9% میدادن و عدد خوب بسیار، یعنی وام بسیار خوب بود که تقریبا نزدیک چیز حدود 180 هزار نفر از این نوع تحصیلات استفاده کردن.
برای اینکه بتونیم این منابع رو در جای درست خودش ببینیم که هزینه شده، نیاز به یک نظارت دقیقی در این زمینه وجود داره. این رو چی کار میکنیم؟
ببینید در قانون قبلی که مال اشتغال روستایی بود وزارت کار مسئول به اصطلاع نظارت بود و سایت کارا داشت و اونها به اصطلاح بررسی میکنند. ولی در این کاری که ما جدیدن تفاهمنامه‌ای که با معاونت ریاست جمهور بستیم، معاونت ریاست جمهور نظارت میکنه و اول بررسی میشه در کمیته‌ای که واقعا این طرح‌ها و پروژه‌ها بره دقیقا تو اون به اصطلاح مناطق کم برخوردار و بحث روستایی انجام بشه و بعدم باید واقعا نظارت بشه که اینها واقعا تو اون طرح و تو اون پروژه هزینه بشه.
درست میفهم. خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم، شبتون بخیر باشه،
سلامت
و خدا نگهدارت. در مورد تسهیلات جدید صندوق توسعه ملی برای مناطق کم برخوردار صحبت کردیم با جناب آقای سید علیرضا میر محمد صادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی. خب یکی از منابع خیلی خوب کشور ما معادن هستن که در گذشته نچندان دور متاسفانه خبرهای خوبی در مورد فعالیت معادن نداشتیم. معادن راکدمون زیاد شدن. حالا خبری که رسیده این هست که 1200 معدن راکد دوباره فعال شد مقابله با پروانه فروشی در بخش معدن. سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت از فعالسازی مجدد 1200 معدن راکد در کشور خبر داد و گفت با تفویض بخشی از اختیارات ستاد به استانها، کوتاه کردن فرایندهای اداری و عرضه بسته‌های سرمایه‌گذاری، زمینه برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در حوزه معدن فراهم شده است. عزت‌الله زارعی با اشاره به اهداف قانون برنامه توسعه تصریح کرد بر اساس برنامه رشد بخش معدن باید تا پایان دوره به 13.5% برسد. برای تحقق این هدف مجموعی از اقدامات در زمینه فعالسازی معادن، توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری آغاز شده است. سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت شفاف‌سازی فرایند واگذاری معادن را از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت در گذشته ممکن بود فردی چندین پرونده یا پروانه معدنی در اختیار داشته باشد و پدیده پروانه فروشی شکل بگیرد. اکنون واگذاری محدوده های معدنی از طریق مزایده انجام می شود و استان ها متناسب با ظرفیت های خود هر 3 یا 4 ماه یک بار مزایده برگزار می کنند. به افزود متقاضیانی که قصد در اختیار گرفتن چند معدن را دارند باید استانداردها، صلاحیت ها و توانایی های لازم را داشته باشند. در غیر این صورت معدن به آنها واگذار نخواهد شد. اجرای این سیاست به افزایش شفافیت در حوزه معدن کمک کرده است. زاره‌ای از طراحی 95 بسته سرمایه‌گذاری در حوزه بهره برداری معدنی خبر داد و گفت این بسته ها برای ارزیابی سرمایه‌گذاران در نقاط مختلف کشور تعریف شدند. برخی معادن ممکن است به تنهایی جذابیت اقتصادی کافی نداشته باشند. از این رو تلاش می‌کنیم با ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های لازم زمینه سرمایه‌گذاری در آنها را فراهم کنیم. باز هم موضوع برق مطرح هست و در این روزهای گرم در شهرهای بسیاری از کشورمون میبینیم با مشکل برق مواجه هستن. باز یادتون نره که صرفه‌جویی برای من و شماست که میتونیم کمک زیادی به این شبکه برق بکنیم. و در خبری گفته شده که تزریق بیش از 1692 مگاوات برق در اوج بار به شبکه برق. این خبریست که به دست ما رسیده و نوشته شده هرچند صنعت برق کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر بخشی از ظرفیت‌های تولید خود را از دست داده بود، اما حال خبر می‌رسد با افزایش آمادگی بهره‌برداری حداکثری از نیروگاه‌های کوچک مقیاس موجود و ورود ظرفیت‌های جدید تولید برق در حال افزایش است. ما صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر. آقای دکتر اسدی سلام.
سلام علیکم خانم.
روز شما و شبتون بخیر.
و شنوندگان محترم در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه انقدر با انرژی دارین صحبت میکنین. در مورد این خبر یه مقداری برای ما توضیح بدین که به هر حال موجب خوشحالی است که تزریق این مقدار مگاوات برق در اوج بار به شبکه برق چقدر میتونه کمک کننده باشه؟
ببینید برای به اصطلاح سال 1405 پیک بار 1405 بر اساس برنامه هفتم
بله
ما یک برنامه 14 مگا پروژه 2 آماده کردیم.
بله
در اونجا خب بحث‌های ناترازی از دو مسیر دنبال میشه. بحث ناترازی یک، افزایش تولید به روش حرارتی در نیروگاه‌های بزرگ، در نیروگاه‌های مقیاس کوچک
بله
به اصطلاح و همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی بادی در مقیاس کوچک و بزرگ.
بله
خب برای هر کدوم هدف گذاری شده که ما افزایش تولید در پی داشته باشیم.
بله
همچنین برای کاهش ناترازی مدیریت تقاضا رو دنبال کردیم که بتونیم مصرف را و تقاضا را بهینه کنیم. خب در این راستا ما اومدیم 3 تا تابلو فراهم کردیم. یه تابلو سبز برای این که بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه در حوزه برق تجدیدی.
بله
در تابلو بورس آزاد برای نیروگاه‌های حرارتی مقیاس کوچک و بزرگ و در تابلوی گواهی صرفه‌جویی برای سرمایه‌گذاران حوزه بهینه‌سازی که در مشترک صنعتی خودش شاید یا سرمایه‌گذاری در مشترک خانگی برای تعویض موتور کولر آبی یا خود کولر گازی و روشنایی به آب و همسال ها. با این 3 تا تابلو و جذاب کردن سرمایه‌گذاری در صنعت برق ناترازی رو کاهش بدیم و به نوعی بهینه عمل کنیم. خب در اینجا نیروگاه مقیاس کوچک حرارتی 200 مگاوات مطابق برنامه هفتم باید توسعه میدادیم.
بله
علاوه بر مشکلات مختلفی که داشتیم خدا رو شکر ما از تولید 1430 که پارسال در واقع پیک بارش بوده امسال تا الان به 1692 مگاوات در واقع رسیدیم.
بله
هدف گذاری ما 1635 بوده، منتها با تلاشی که مجموعه شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع در کل کشور داشتن، این مهم محقق شد داره شکر و تونستیم در واقع تو این هدف گذاری برنامه و همچنین هدف وزارت نیرو به این مهم دست یابیم که مهمترین نکتهش به نوعی به اصطلاح مشارکت 100% بخش خصوصی است.
بله،
هم راهکار سریع و اقتصادی است، هم کمک به کاهش ناترازی کرده، هم به افزایش تاب‌آوری، هم بحث پدافند غیر عامل.
بله.
و کاهش تلفات و امثالان در پی داشت.
آقای دکتر اسدی، گهگاه ما اینجا در رادیو اقتصاد که با عزیزانی که نیروگاه‌هایی در بخش خصوصی تأسیس کردن و دارن کار میکنن صحبت میکنیم، گله‌مندن گاهی که پول برقی که بهشون داده میشه متناسب با قیمت‌های جهانی نیست و یا اینکه تأخیر در پرداخت بسیار زیاد وجود داره. برای اینکه دل این بنده خدا گرم بشه به کاری که دارن میکنن و دارن فعالیتی رو انجام میدن که واقعا هم برای کشور ضروری هست و برای اینکه بتونیم بیش از این مقدار مگاوات برق در اوج بار به شبکه برق تزریق بکنیم، چی کار باید کرد که به هر حال افراد بیشتری هم مشتاق بشن که وارد این عرصه بشن؟
ببینیم، اولین کاری که ما به اصطلاح هم برنامه هفتم مکلف کرده توسعه معاملات در تابلو بورس.
بله.
اونجا عرضه کننده خودش حضور داره، خریدار هم در واقع خریدار برق هم وجود داره، حتی عمدتا خریدار صنعتی هستن فعلا تو این فاز.
بله.
و خب به اصطلاح خریدم نقدی است یا اگر که به صورت فیزیکی تو تابلو معامله میکنن خود به اصطلاح معامله بین یک عرضه کننده به خریداره.
بله.
که جای دیگه میتونن تو حوزه دیگه تو بورس خریداری کنن، اینم این موضوع است که با توسعه‌ای که از به اصطلاح ما دو سال گذشته 15% بود معاملات در بورسمون، امسال در واقع هر سال داریم افزایش میدیم، ان شاء الله تا پایان برنامه به 60% باید برسونیم که همه هم مقام ما بر اینه که این توسعه معاملات در بورس انجام بدیم. خود به خود وقتی که دولت در واقع در معاملات کنار بکشه و عرضه کننده و خریدار اونجا در تابلو در واقع به صورت شفاف معاملات انجام بدن، این چند تا نکته‌ای که شما اشاره کردین عملاً
حل میشه،
مرتفع خواهد شد. به مرور داره این کار انجام میشه خوشبختانه. اگر که شما از دو سال پیش دوستان سوال کنین، همین صاحبان سرمایه نیروگاه مقصد کوچک تا به امروز، خب تلاش‌های خوبی انجام شده، هم مشارکت اونا بوده که سرمایه‌گذاری بیشتر انجام دادن، هم تسهیلی که فراهم شده برای مشارکت در تابلو بورس که تونستیم تا به اینجا این بحثا را با کمک اونا پیش ببریم.
با توجه به خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر به بعضی از نیروگاه‌ها وارد شد، می‌خوام ببینم کی ما میتونیم میزان تولید برقمون رو از نیروگاه‌هایی که آسیب دیدن یا از نیروگاه‌های کوچک مقیاس موجود بتونیم افزایش بدیم و برگردیم به اون ظرفیتی که داشتیم؟
ببینیم، ما در روزه نیروگاهی کوچک میگم خدمت شما، یکی در اولوش ظرفیت نامی بالای 100 مگاوات ما آسیب دیدیم، 120 مگاوات آسیب داشتیم.
بله.
حالا میخوام اسم ببرم استدا اواردشا که حالا شاید شما هم خبر داشته باشیم، ولی نکته اینجاست، ما اومدیم از یه طرفی که سرمایه‌گذاران اون بخش دارن در واقع به اصطلاح کمک میکنن که سریعتر وارد مدار بشه، از طرف دیگه ما اومدیم از ظرفیت در واقع ایستگاه‌های گاز که مازاد بود در نیروگاه‌های موجود مقیاس کوچک استفاده کردیم. جلسات مرتبی با صاحبان صنایع تو این حوزه، صاحبان سرمایه‌ای که دیگه داشتن میتونستن کمک بدن، این مهم انجام دادیم. ما علیرغم اینکه آسیب داشتیم حدود 100 مگاوات ظرفیت عملی و 120 مگاوات ظرفیت نامی، ولی ما تونستیم بالای 200 مگاوات که برنامه به اصطلاح تکلیف گذاشته بود برای این نیروگاه‌ها موفق کنیم از سایر ظرفیتایی که میشد تو این حوزه فعال کنیم. جای تقدیر و تشکر از وزارت نفت که تو این حوزه ما کمک کرده، وزارت صمت که برای تخصیص ارز ما کمک کرده و اصلش هم که سرمایه گذاران این حوزه است که به ما همه کمک کردن تا تونستیم این هدف را محقق کنیم.
حالا با توجه به این که ما به هر حال با کمبود انرژی برق مواجه هستیم، در فصول مختلف ممکنه که دچار مشکل بشیم و مراکز تولیدی و مولد ما دچار مشکل بشن در ادامه کار خودشون، اگر بفرمین کسانی که مایل هستن در این زمینه سرمایه گذاری بکنن و ظرفیتش رو دارن که سرمایه گذاری بکنن، واقعا شما اقتصادی میبینین برای افراد که وارد این حوزه بشن؟
ببینین ما 3 تا تابلو فراهم کردیم.
بله.
برای تجبذیر که خب کسانی که علاقمندن تو حوزه تجبذیر سرمایه گذاری کنن، انرژی پاک،
بله،
و در کل سال در واقع بدون محدودیت سوخت تولید خودشون انجام بدن و تو تابلو سبز در واقع بفروشن. تابلو آزاد برای به اصطلاح اون دسته از سرمایه‌گذارانی است که یا صاحبان نیروگاهی است که میخوان توسعه بدن یا جدید احداث کنن، به صورت حرارتی است، حالا یا گازی یا سیک ترکیبی امثال هم یا بخار، و بحث صرفه‌جویی به بهینه‌سازی رو انجام میدن. ما طی این یک سال و نیم که تابلوی صرفه‌جویی رو انداختیم، از 2 قرارداد که سرمایه‌گذارا با ساتوا داشتن، با سازمان انرژی تجربه‌گیری و بهره‌وری ایران وزارت نیرو، امروز 55 قرارداد رسیده. شما شاهد تغییرات موتور کولر آبی هم هستین. ما تو این 3 تا حوزه هر کدوم سرمایه‌گذاری کنن به کاهش ناترازی انجامن. ما هم نمیگیم کدوم، هر کسی بسته به اصطلاح سواد و دانش و سرمایه و تجربه و اینا در این 3 حوزه مشارکت میکنه. همه حوزه هم سعی کردیم اقتصادی
باشه
باشد و خب انصافا هم حرکتی که نگاه میکنیم به نوعی که اصطلاح امسال این بودیم که ما به نسبت محدودیت ها اصطلاح کمتر شده،
بله،
در حسر این اقدامات خوبی که تو این حوزه انجام شده،
بله،
محقق شد.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر اسد. تشکر میکنم، شبتون بخیر باشه.
ما ممنونیم از حمایت‌های شما.
وظیفه ماست. وظیفه ماست.
لطف شما، ممنون و متشکریم. انشالله که با کمک هم بتونیم
انشالله
یک ماه خورده
پشت سر بذاریم. بله.
بله. و انشالله که برای
مشکلی نباشه.
صدا به خوبی و خوشی این پیک بارم
خوشحالم
آمادهشون برای زمین
تنشون. ممنونیم از شما، شبتون بخیر باشه.
ممنون، ممنون.
صحبت کردم با جناب آقای دکتر ابوالفضل اسدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر، در مورد تزریق 1692 مگاوات برق در اوج بار به شبکه برق.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد. روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
اتصال نخستین نیروگاه زمین گرمایی ایران به شبکه برق کشور هم در راستای خبر قبلی که خدمتون عرض کردم و صحبتی که با جناب آقای اسدی داشتیم، خبری است که فردا در موردش صحبت خواهیم کرد و انشاءالله اطلاعات بیشتری رو در این زمینه خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. اما باز هم موضوع انرژی است و سوخت هست و موضوعات مربوط به این جریان. پویش یک دل برای ایران، عرضه رایگان CNG در 1000 جایگاه کشور. پویش یک دل برای ایران، CNG رایگان برای مردم ایران از امروز، البته از روز اول مرداد. امروز منظورشون خبر مال روز اول مرداد هست. با مشارکت داوطلبانه بیش از 1000 جایگاه CNG در سراسر کشور آغاز شده. این طرح با هدف حمایت از مردم و کاهش مصرف بنزین عملیاتی شده. جناب آقای سعید رحمان سالاری، مدیر طرح CNG شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و جناب آقای احسان جان محمدی، رئیس هیئت مدیر انجمن CNG کشور، روی خط تلفن با ما همراه هستند. آقای جان محمدی سلام. آقای جان محمدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای سالاری سلام.
سلام علیکم. شب شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای جان محمدی راجع به این پویش خیلی مختصر جزئیاتش رو می‌فرمایید؟
خدمتتون می‌گم که تقریبا از دو روز گذشته جایگاه‌های سی‌ان‌جی توی فراخوانی که انجام سیفی سی‌ان‌جی کشور با همکاری شرکت ملی پخش فرمانداری نفتی انجام داد، چیزی هلوش فراخوان ما نزدیک به 1000 جایگاه سی‌ان‌جی به دلیل حالا مشکلاتی که ما توی عرضه بنزین ممکنه در روزهای آتی داشته باشیم، اقدام به عرضه گاز رایگان سی‌ان‌جی به خودروهای دوگانه سوز کردن. این اقدام هم کاملا داوطلبانه و با هزینه شخصی جایگاه داران و بهره برداران هست که هم کمکی بکنیم به ملت شریف ایران و همچنین بتونیم مقداری از ناترازی که ما در تولید و مصرف بنزین داریم و توسط سی‌ان‌جی از بین ببریم.
خب این مستلزم این هست که ما در مورد سی‌ان‌جی اطلاع رسانی بیشتری بکنیم و فرهنگ سازی بکنیم. آقای سالاری نظرتون راجع به موضوع بفرمایید که چقدر ما در زمینه فرهنگ سازی در استفاده از سی‌ان‌جی موفق بودیم؟
بله، سی‌ان‌جی از اول دهه 80 وارد سبد سوخت کشور شد. در اول با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که روی این موضوع صورت گرفت، استقبال خیلی خوبی از طرف مردم در خصوص استفاده از این سوخت پاک صورت گرفت. سوخت سی‌ان‌جی یه سوخت بسیار پاک، بسیار آلایندگی کمتری رو تولید میکنه، هزینه بسیار پایین‌تری رو نسبت به بقیه سوخت داره و از نظر پدافندی هم در حوزه امنیت انرژی کشور سهم خیلی خوبی رو داشته. ما یه ظرفیت 40 میلیون متر مکعبی رو دولت و بخش خصوصی در کشور بابت توزیع سی‌ان‌جی ایجاد کرده. این ظرفیت در حال حاضر 16 میلیون متر مکعبش که معادل 16 میلیون لیتر بنزین هستش مصرف میشه. برنامه ای که ما داریم اینه که بتونیم بخشی از ناترازی بنزین رو از طریق همین ترویج و فرهنگ سازی استفاده از سی‌ان‌جی بین مردم این میزان مصرف رو افزایش بدیم و بخشی از ناترازی رو جبران کنیم. در حال حاضر ما در تیر ماه حدود 134 میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده و ما بالغ بر 20 میلیون لیتر کسری بنزین و ناترازی بنزین داریم. ما مجبوریم که با کمک مردم و در کنار هم بتونیم بخشی از این ناترازی رو از طریق استفاده از سی‌ان‌جی افزایش بدیم. برنامه‌های خاصی هم بوده در حوزه وزارت نفت و جایگاه‌ها، بحث تبدیل کارگاهی رایگان بوده، بحث حمایت از تولید کارخونه‌ای بوده که یکی دو سال گذشته به خوبی انجام شده و اینجا باید تشکر کنم از تمامی جایگاهداران کشور، انجمن سی‌ان‌جی کشور و کانون‌های سی‌ان‌جی کشور.
بله.
که پای کار اومدن در طی دو جنگ اخیر به صورت داوطلبانه از رایگان سی‌ان‌جی رو انجام دادن و تونستن در حوزه توزیع سوخت در کشور به ما کمک کنن. من ممنون این عزیزان هستم که علی‌رغم مشکلاتی که دارن به این پویش پیوستن و دارن به ما کمک.
خب جناب آقای جان محمدی میفرمایید که تعامل دولت و بخش خصوصی در این زمینه چطور بوده و هزینه های این طرح از کجا تامین میشه؟
در حال حاضر به دلیل مشکلاتی که ما تو بحث کارمز جایگاه سی‌ان‌جی داریم قطعا میزان درآمد جایگاه با اون میزان مطلوب خودش نیست. اما خب شرایط کشور خاص هست، تعداد زیادی از جایگاه ها قبول کردن که به صورت داوطلبانه از حق خودشون و با هزینه خودشون بیان گاز رو به حالا مصرف کننده نهایی به صورت رایگان عرضه بکنن. قطعا این موضوع تداوم خواهد داشت توسط جایگاه ها، ولی خب قطعا اگر دولت هم بتونه بیاد کمک بکنه مقداری از این هزینه های جایگاه دارا رو متقبل بشه، خب این پویش قطعا طولانی مدت خواهد بود و بیشتر قطعا گسترش پیدا میکنه، به نظری که قطعا حالا کل این هزینه ها رو هم حتی اگه ما بگیم حالا بین جایگاه‌دار و دولت حالا تقسیم بشه قطعا در کسری از چند روز از محل مصرف نکردن بنزین قطعا این پول برمیگرده. در حال حاضر ما بخش خصوصی حالا این موضوع رو شروع کردیم، حسنیت خودمون رو خواستیم به دولت و به مردمشون بدیم و هزینه شخصی این کار رو انجام بدیم و انشاءالله ادامه بدیم. امیدواریم که دولت هم حالا بعد از این که متوجه بشه که خطر این حرکت با این پویش با کمک کرده به رفع تازه بنزین، بیاد به کمک جایگاهدارهای سوخت و بتونه حالا به نوعی این موضوع ان شاءالله جبران بکنه برای جایگاهداران جایگاه سی ان جی کشور.
خب آقای دکتر سالاری، الان دیگه شما باید وارد میدان بشین بگین که چه همراهی میکنین با بخش خصوصی برای اینکه این پویش به نتایج خودش برسه.
ان شاءالله، البته ما در گذشته هم در میدان بودیم، ولی الان دیگه ان شاءالله با کمک بخش خصوصی بتونیم با هم دیگه کنار هم دیگه بخشی از این ناترازی رو جبران کنیم. برنامه‌ای که ما داریم بحث ترمیم کارمز این جایگاه هستش که در حال پیگیری هستش که ان شاءالله امسال بتونیم با یک کارمز خیلی خوب بخشی از این ناترازی بین هزینه و درآمد جایگاه رو جبران کنیم.
این ترمیم کارمز توسط بخش دولتی صورت میگیره یا اینکه تعیین میشه از میزان پرداختی مصرف کننده چه درصدی به جایگاه دار تعلق بگیره؟
نه، بخش عمده کارمز جایگاه توسط دولت پرداخت میشه.
بله.
و بخشش هم از محل پرداخت پول گازیه که مصرف کننده دارن. ما باز با افزایش کارمز که از محل پرداختی های دولت هستش انشاءالله در آینده بتونیم بخشی از این هزینه جایگاه داران رو جبران کنیم.
آقای جان محمدی، قانع شدین؟
بله، قطعا درامازادی که نسبت ما همیشه لطف داشتن و به نسبت اینترنت سی این جی و قطعا میدونیم که پیگیری این موضوع هست. من خواهشی که
همینجا بگین خواهشاتونو دیگه. آقای سالاری ما الان داریم، برها میتونین تو این فرصت استفاده بکنین از این.
من موضوع دیگه ای که حالا بجز وزارت نفت آقای رحمان سالاری قول دادن که موضوع برای بحث حالا تصویب کارمز منصفانه جایگاه سی این جی باشن از دولت، خواهش که داریم از وزارت کشور، ما چیزی حدود 1000 جایگاه ما در اختیار جایگاه دولتی الان خصوص شهرداری هستن. قطعا شهردارها و شورای شهرهای شهرهای مختلف میتونن که این پویش به ما کمک بکنن. با قبول کردن و تقبل میزانی از این هزینه ها در داخل جایگاه ما میتونیم حتی 1000 جایگاه دیگر هم مازاد که متعلق به شهرداری هستن جایگاه سی این جی به این پویش اضافه کنیم. خاصا من میتونم که خواهش بکنم که وزارت کشور، میدونم آقای دکترم تو این زمینه رایزنی رو انجام دادن، ولی امیدوارم که وزارت کشور، حالا شما خواهش بکنم که بتونید مسئولان محترم و حالا بعداً توی مصاحبه‌های دیگه رو کمک بکنن که همه با هم دیگه بخش دولتی و خصوصی کمک میکنیم که این ناترازی بنزین رو در این فصلی که ما مشکل داریم و انشالله حل بکنیم.
انشالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران، و جناب آقای احسان جان محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور. شب هر دو بزرگ با بخیر باشه ان شاء الله. سلامت باشین، خداحافظ. متشکرم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودین. بحث اتصال نخست نیروگاه زمین گرمایی ایران به شبکه برقی کشور که فرصت نشد امشب بهش بپردازیم، انشالله فردا یا در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت. از شما ممنونم، شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 21، متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که کماکان رادیو اقتصاد رو بشنوید در